سلامونه علیکم. سلامتی امام زمان تجلی در ظهورشون صلوات. روز قیامت جز به شیعیان حقیقی امیرالمومنین مشهور بشیم صلوات. دنیا و آخرت سایه نشین چادر مطهر حضرت زهرا باشیم صلوات. جزو پیروان و امت حقیقی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن محسوب بشیم صلوات. خداوند حج امسال رو حج ابراهیمی قرار بده با امنیت ویژه و دشمن شکنی، با تأکید بر امنیت ناب و خاص برای همه حجاج خصوصا شیعیان علی ابن موسی رضا صلوات. صلوات خاصه امروز رو از طرف امام، شهدا، خصوصا شهدای مکه و منا هدیه میکنیم به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه طاهره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة افضل التحیات و سلام. سلام علیکم. الحمدلله علی ما انعم له الشکر علی ما الحم. الحمدلله علی عظیم رضیتی و ثناء بما قدم و سلام علی مهدی الامم سلام هی حتی مثل الفجر و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اول سه تا نکته جلسه گذشته، بعد تمرین و بعدش سوالات. بفرمایید. بلنگو رو این طرف زحمت بکشید. بلنگو داریم امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم.
فرمودید یک نکته در مورد ترس بود که فرمودید که ترس یه سرمایه است که خدا به انسان داده که باید تبدیل به شجاعتش کنید و آیه قرآن رو فرمودید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص والانفس والثمرات
من الاموال والانفس
والثمرات و بشر الصابرین، که فرمودید خداوند گفته که من هر کدوم از بنده هامو چه بخوان چه نخوان با هر کدوم از اینها امتحانشون میکنم، که فرمودید اگر ترسمون رو تبدیل کردیم به شجاعت و تونستیم تو این مرحله که خداوند فرموده حالا کمی مال هستش یا گرسنگی هست، هر چیزی که خداوند فرموده تو قرآن بتونیم اون رو به نحو احسن پشت سر بذاریم، اون یه ترسش که تبدیل شده به شجاعت و یه ترسی که برای انسان‌ها خوب هستش، یعنی باعث پیشرفت انسان میشه.
احسن. خوش به حال کسی که از کسی بترسه که از هیچکی نمیترسه. خوش به حال کسی که از کسی بترسه که او از هیچکی نمیترسه و اون کسی نیست جز خدا. کی، کی، کجا، چرا، چگونه، چقدر، 6 تا سوال اصلی. کی باید بترسه؟
انسان
و تمام موجودات. هر کسی که حقایق عالم هستی رو بشناسه میدونه اگر کسی غنی نباشه خب از فقر میترسه، اگر کسی مالک نباشه از نداشتن میترسه، اگر کسی زندگیش از خودش نباشه، حیات خودش به خودش نداده باشه، باید از مرگ بترسه. برای همین انسان ترسوترین موجود عالمه، چون هر چیزی میتونه رنجش بده. برای اینکه این ترس رو تبدیل کنه به یک سرمایه باید دلش رو یکی دله کنه. ای صد دله دل یک دله کن، فقط از یکی بترس، از کسی حساب ببر که اون از هیچ کی حساب نمیبره. جز خوبی خودش هیچ چیز دیگه‌ای دلالت بر خوبی نداره و خوبی او منشأ همه خوبی‌های عالمه. خدا در هیچ قلبی دوتا ترس
قرار نداده،
یا از خدا میترسی و همه چیز از تو میترسن، یا از خدا نمیترسی بعد از همه چی بترسی. سلامتی و موفقیت خواهرمون، یا صلوات بفرستید. نکته دوم، این طرفی ها، این بر قوم عروس، این بر قوم دوماد دیگه اون ردیف بالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دوم در مورد این بودش که مؤمن عزیز است و صفت عزیز خداوند هم به معنی نفوذناپذیری هست، که اگر مؤمن تو بدترین شرایط هم قرار بگیره، حتی در نجاست هم قرار بگیره، هیچ وقت باعث نجس شدن اون نمیشه و هیچ موقع بدی و ناپاکی در اون نفوذ نمیکنه.
چیکار کنیم که ما عزیز بودنمون دیگه برسه به سقف آسمون؟ خیلی عزیزیم مثل یوسف، چیکار کنیم؟ راه حل عملی داره یا همینجور فقط میتونیم آرزو کنیم ای خدا، یعنی میشه منم عزیز بشم، خیلی خیلی عزیز بشم، چیکار کنم من عزیزشم؟
خب برای عزیز شدن باید تقوا داشته باشیم. تقوا باعث میشه که انسان، اگه انسان محب، یعنی مورد محب، یعنی خدا اگه انسان رو دوست بداره حتما مورد محب دیگر هم
قرار خواهد. این همه آدم، این همه انبیایی که تقواشون عالی بود، آخرش هم توی سوره یاسین چی داریم؟ لرجمناکم. عزیز بودن تو قومشون؟ گفتن سنگوارونتون میکنیم. یا شماها از این شهر میرید بیرون هی همش میگید خدا خدا، یا اینکه سنگوارونتون میکنیم.
خب
انا تطیر نابکم،
بلکه
ما اصلا میگیم هرچی بدبختی تقصیر شماهاست، هی میگین خدا دین پیغمبر، ولمون کنیم بزنیم خوش بگذرونیم. سوره یاسینه ها، من نه خودم در نمیارم.
وقتی که تکیه‌مون به خدا باشه، واقعا ترس واقعیمون از خدا باشه، خب به نظرم فکر میکنم که خب همون صفات الهی در ما هم بروز پیدا میکنه دیگه. یکیش هم همون
عزیز بودن پیامبرا بین قوم هایی که عذاب شدن یا نبودن؟
خب ظاهرا نبودن.
خدا وکیلیش خیلی تکلیفمون روشن باشه. ده. اگه تکلیف، اگر این همه خدا داره میگه پیغمبرای من چه بلاهایی سرشون اومده، یعنی آی مؤمنا حساب کار خودتون بکنی.
خب عزیز از اون جهت بودن که هیچ وقت، یعنی در مقابل اونا کم نمی آوردن، همچنان استوار و نفوذناپذیر.
خب بالاخره بین این مردم هیچ کی تعویل نمیگیره حضرت لوتو. خب تو قوم لوت حتی زنش هم تعویلش نمیگیره.
بله.
سلامتی و موفقیت خواهرمون، صلوات بفرستید. شما میخوای پیش کی عزیز شی؟ قصه امروزمون اینه. بعضی یا همه میگن ما میخوایم عزیز باشیم. هیچ کی هست که دلش بخواد ذلیل باشه؟ نه. حتی آدمایی که ذلیل و پستن فکر میکنن که عزیزن. اما سوال کلیدی تو عزیز بودن و عزیز شدن اینه، پیش کی میخوای عزیز شی؟ پیش خدا یا پیش مردم؟ خب اگه بشه هر دوتاش خانم قبول، اما اگه مجبور باشی یه روزی انتخاب کنی، خدا میگه منو بپرست، بت پرستای مکه میگن بت توی کعبه رو بپرست، بالاخره تو زندگیت قطعا خدا یه جاهایی دوراهی و چند راهی میذاره مجبوری انتخاب کنی. نمیشه هی تا آخر خط بگی هم خدا هم خورما. برای آدمایی که هی از زیر این امتحانه در میرن، آخه بعضی دیدید هی امتحانه رو عقب میندازن، هر چی از زیر امتحان در بری امتحان سخت‌تر میشه. گاهی امتحان در مورد عزیزترین کسای خانوادت میشه، بچت. میگه به خاطر من حالا نمیخواد دیگه، ببین عروسی من دلم میخواد ساز و آواز باشه. عزیزی چند وقت پیش اومده بود میگفتش که دخترم برای بحث ازدواجش خواستگار اومده بود، جدی شده بود، صحبت های اولیه بود برای بحث نامزدی. گفت آقایم گفته که من میخوام که تو عروسیمون ساز و آواز باشه. میگه بهش گفتم مادر جون من که پس تو بر نمیام، من که میدونی نظرم چیه، کاری که خلاف رضایت خدا باشه نمی کنم، همه خدمتایی رو که باید بکنم برای اینکه مراسم تو خوب باشه انجام میدم، بعدش بلیط قطار میگیرم صاف میرم جمکرا، براتونم میشینم دعا میکنم ان شاء الله آدم شین روزی خوشبخت شی. میگه شرکت که سر صدا کردن، گفتم ببین حالا برو تو. از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم، زبیر از ما بود تا وقتی که پسرش عبدالله بزرگ شد. هی میگی نه، هم خدا باشه هم خوربا. گاهی در مورد بچه هات، گاهی در مورد همسرت، گاهی در مورد خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، ازت چیزی رو میخوان که قطعی میدونی خلاف نظر خداست. اگه تکلیفی تو با خودت روشن نکرده باشی، یهو دیدی خدا رو رها کردی، چسبیدی به بت توی کعبه. گفتی ایب نداره دیگه، حالا یه دفعه به خاطر بچه‌م. خیلی ها به خاطر عزیزاشون حرف خدا رو رها کردن، دیگه به امام حسین نرسیدن. همه اونایی که امام حسین رو رها کردن اومده بودن با آقا، بعد ول کردن رفتن، فکر نمی کردن جا بمونن، که فکر می کردن میرن بالاخره یه کمی شرایط عوض میشه، بهتر میشه، انشاءالله جفت و جور میشه. حالا الان کسی شرط منو نمی فهمه. عزیز دلم، عزیز بودن فقط پیش خدا. اگه میخوای پیش مردم عزیز شی، مردم هزار و یک رنگ و مدل عوض میکنن، حالی به حالی میشن. گناه رایج، چه ازت گناه توقع دارن. تیپ حزب اللهی بودن جدی بشه، همه طبقه دارن تیپ حزب اللهی بزنی. اگر قاری قرآن بودن توی بین عوام مردم رایج چه، میگن خب بی قرائت قرآن کنی خیلی باحاله. اگه معاذالله آواز خونی و رقاصگی مد بشه، میگن خب این چرا بلد نیست برقصه، ساز و آواز بزنه. اگر بنده مردم بشی بیچاره ای، ارباب متفرقون، یه عالمه خدا پیدا میکنی بیچاره شدی. یوسف اگر تونست عزیز بشه، خدا داره به ما میگه سر یوسف این بود، یه بچه یه 7-8 ساله رفت بین یه عالم بت پرست، خدا رو ول نکرد، برای همین هم خدا ولش نکرد. یوسف تو جایی زندگی میکرد که همه خدا پرست بودن، پدرش، مادرش، برادراش که با اینکه گناه کردن ولی خدا رو به یگانگی میشناختن دیگه، بت پرست نبودن که. از کنعان اومد مصر، یه نفر خدا رو نمیشناخت، قبول نداشت، نمیپرستید، ولی یه لحظه دست از خدا بر نداشت. مراقب باشید، نخواهید پیش مردم عزیز باشید، چون راه شرک و کفر و نفاق و ریا از همینجا شروع میشه. چرا آدم ها مریض میشن؟ چرا مؤمنای خوب یهو توشون منافق در میاد؟ چرا مؤمنای خوب یهو کاراشون با ریا باطل میشه؟ یهویی نبود قربونت شم، این راهو گم کرده بود، فکر میکرد باید بین خوبا عزیز باشه. بابا یه موقعی هست خوبا هم امکان داره راهو گم کنن، این همه یه حاجیایی که تو سال 61 دور خونه خدا طواف میکردن، امام حسین رفت از مکه، میگفتن آقا کارش غلط بود، معاذالله ما کارمون درسته، داریم طواف خانه خدا میکنیم، بیت الله الحرام. اگر نگاهت به ولی مسلمین نباشه، همه خوبای عالم یه طرف باشن، ولی یه امر مسلمین یه طرف باشه، شک نمیکنی. پس هیچ وقت نخواه عزیز بشی بین مردم، چون مردم حال و احوالشون عوض میشه. حتی خوبا خیلی وقتا وقتی که پشت سر امامشون حرکت نکنن، یه ریز فاصله بیفته راهو گم میکنن، اینه کسایی که تو بوران برف دارن تو کوه میرن، یه ریزه بین نفر اول و بقیه فاصله بیفته دیگه راهو پیدا نمی‌کنه. چرا به ما گفتن تو آخر الزمان این دعا رو زیاد بخونین؟ اللهم عرفنی نفسک. خدا میشه خودتو به من نشون بدی؟ میتونی میشه خودتو به من معرفی کنی؟ بابا این دل من تو رو بشناسه. فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدایا من اگه تو رو نشناسم نمیتونم بفهمم پیغمبر تو کیه ها. این همه آدم میگن پیغمبر تو هن، پیغمبران دروغین. من چه میدونم پیغمبر کیه؟ تو باید نذاری در دل من بسته بشه که من تو رو بشناسم، با نور خدا پیغمبر رو بشناسم. اونایی که میخوان با پیغمبر خدا رو بشناسن راه گم میکنن. با خدا باید پیغمبر رو بشناسی، نه با پیغمبر خدا رو. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدایا میشه پیغمبر تو به من قشنگ بشناسونی، من بفهمم پیغمبر یه قدم برا خودش بر نداشت توی زندگیش، من باورم بشه پیغمبر یک کلمه از خودش نگفته. اگر من پیغمبر رو بشناسم چه اتفاقی برام میفته؟ اگر بشناسم یه اتفاق ویژه میفته، چون پیغمبر دست منو میذاره تو دست کسی که دیگه گم نمیکنم راهو. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. نه لم اعرف امامکا، امام نه، هر کسی جلو قرار بگیره امامه. برای همینم قرآن میگه ائمه کفر داریم. هر رهبری تو هر جامعه ای که برنامه ریزی میکنه، ریل گذاری میکنه، سیاست های استراتژیک میذاره میشه امام. ائمه الکفر یدعون الی النار. خدا میگه حجت. حجت یعنی چی؟ یعنی چطور مردم، کوچیک و بزرگ، مرد، زن، حتی کسی که نابیناست، شما ببرش تو حیات بگو الان روزه یا شبه، میگه منو مسخره کردی؟ خب خورشید وسط آسمونه. میگیم تو که نمیبینی. میگه گرماشو که حس میکنم، آفتاب آمد. دلیل آفتاب. خدایا پیغمبر تو به من بشناسون، چون اگه پیغمبر تو به من بشناسونی حجتت رو به من میشناسونه. حجت تو علی هست و اولاد علی. جشن عید قدیر رو حواستون جمع باشه. ما گاهی اوقات یادمون میره، فکر میکنیم جشن یعنی شیرینی، شکلات، یه ریزه مولودی، اونایی هم که قاطی کردن سوت و کف و هورا، بعد تموم شد. اه چی به تو اضافه شد؟ هیچی خانم، کم شد. آها روز عید قدیر یعنی اللهم عرفنی حجتک. تجدید پیمان با امیرالمومنینه. روز جشن و شادی هست، اما جشن و شادی که معرفت افزا باشه، نه اینکه توش فقط شیرنی و شکلات و بادکنک باشه. اینو که همه یه آدمای بی دین و بی حجت هم بلدن. میگه یه کاری کنیم عید قدیر کارنوال های شادی تو شهر را بیفته. مخینگا تعطیلینگا. کلی نفهمیده چیه قصه. روز عید قدیر کاری رو بکن که پیغمبر کرد. نگاه کن تو دعا، این دعا از سید ابن طاووس علیه الرحمه است. کتاب جمال الاسبوع تو مفاتیح هم نقل شده، قسمت‌های آخر مفاتیح، دعاهای خاص امام زمان. یکی از اون دعاهای ویژه است که تأکید شده از طرف وجود مطهر امام زمان که انهو، که این دعا رو بهش مراقبت کنید. دعا حدود دو صفحه است، معمولا این فراز اول رو همه میخونن. تو روز عید قدیر قراره اگه از عید قدیر پارسال تا امسال یه جاهایی راه و اشتباه رفتی، تو روز عید قدیر چکاب معنوی ولایت بدی، هر جا ناصافه صافش کنی. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زلل تو اندینی. اصلا کلن دیگه راه و عوضی میرم. خدایا ببینید برعکس شما میفهمیم، ما میگیم اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک زلل تو اندینی. خدایا خودتو به من بشناسون و الا من بیدین میشم، گمراه میشم. اهل بیت میگن اشتباه نکن، خدا مستقیم قرار نیست تو دل شما الهام غیبی بفرسته، خواب نماشی. چرا شما وقتی که عزیزترین عزیزتون از دنیا میره خواب نمیبینیش؟ خواب میبینی اجازه نداره به شما بگه اون برای خط چه خبره. اون کلی مؤمن، شما هم کلی مؤمن. شاید گاهی یه ریزه بتونه یه چیزی رو بگه. چرا؟ چون قرار نبود شما پیغمبرشی یا ایشون پیغمبر باشه. این همه خدا گفته، پیغمبر گفته، امام گفته، شما منتظری مادر بزرگت که از دنیا رفته توی خواب به شما بگه که اون برای خط چه خبره بعد شما ایمان بیاری؟ شرمنده. زلل تو اندینی. کسی که راهو گم کرده وقت طبیعیه که اتفاقی که براش میفته چیه؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا، آیه قرآنه. کسایی که یاد خدا رو فراموش میکنن، یعنی یاد پیامبر و علی و فرزندان علی رو تو زندگیشون جاری نمیکنن. محرم که بیاد همه حسینی میشن، غیر محرم هیچ. ماه رمضان که بیاد همه علوی میشن، عید قدیر بیاد یه روزی، یه نصف روزی، یه دو سه ساعتی. بابا روز عید قدیر روز خوندن خطبه قدیره، جشن بگیرید، خطبه قدیر بخونید. همه دستشون کتاب خطبه باشه، فراز به فراز عربی خونده بشه، فارسی ترجمه شه. یه بار تو هر سال پای منبر پیغمبر بشینیم ببینیم پیغمبر در مورد دینمون چی داره میگه، در مورد امیرالمؤمنین داره چی میگه، در مورد امام زمان چی میگه. خطبه قدیر یه بخش جدیش فقط در مورد امام زمانه. کی؟ وقتی که امام حسن و امام حسین هنوز بچه کوچولو هست. پیغمبر از امام زمان توی خطبه قدیر میگه. ماها تو خطبه قدیر چیزی نمیدونیم. ای یه مسابقه ای بذارن، یه جایزه بدن، شاید بعضیا بخونن. معاذ الله، زلل تو ان دینی. اون وقت میگی چرا من رابطم با شوهرم دوچار مشکله؟ چون دست تتو هست امامت بیرونه. میگی چرا بچت حرف تو گوش نمیده؟ چون تو با امامت کاری نداری. اسم بچت علیه، ولی روش علی رو تو زندگی نه تو بیاده کردی نه به بچت یاد دادی. میگی خانم تو رو خدا یه دعایی، یه آیه، یه سورهی به ما یاد بدیم بچه همون خوب شد، دور تو بگردم. قصه ما قصه عمل به دینه. و عملو صالحن، عملمو درست کنن. نام علی یکی از اون نامهای زیباست که مشتق از اسم خود خداست بدون هیچ کم و زیادی. اما این اسم وقتی که رسمش نباشه راهو پیدا نمی کنن. حواسامونو جمع کنیم. برای بعضیاتون انوات سواله، چرا خانم عید قدیر هنوز عید قربون نشده شما زدید صحرای کربلا رفتی عید قدیر؟ چون من دیگه تا آخر تابستون تقریبا خدمت شما خوبان نخواهم بود، نه ایرانم نه تهران، بخشش ایران نیستم بخشش تهران نیستم. اینا رو گفتم برای اینکه یک کمی قصه های هفته های آینده رو خدمت شما خوبان عرض کرده باشم. هفته بعد که عید قربان، هفته بعدش عید قدیر، هفته بعدش روز مباهله است. این ایام خاص رو توفیق ندارم خدمت شما خوبان باشم. دعا کنید انشاءالله هر جا که هستم دعاگوی شما خوبان باشم و دعای شما خوبان تأجیل در ظهور حضرت باشه. یه صلوات بفرستید. نکته سوم، فکر کردید سومش یادم رفته؟ دو تا نکته گفتن. نکته سوم، من نمیبینم دستی بیاد بالا. اونجا، خدا خیرت بده. جا تو عوض کردی مادر، حافظه تصویری من جواب جا شد. بذارید این نکته رو بگم. سلام عزیزم،
شما هفته پیش گفتید که ترسامون رو با خدا معامله کنیم، گفتید که خدا خریدار ترسای ما و بهتره که ما ترسامون رو با خدا معامله کنیم چون چیزای بهتری در عوضش گیرمون میاد.
خب شما خودت تو این هفته تونستی کار عملی بکنی یا یه مقداری ترسای خودت رو زیر و رو کنی ببینی چی میشه؟
من فقط یه ترس خیلی بزرگ دارم، ولی توی بیشتر کارام سعی میکنم خدا رو ببینم. اون ترس خیلی بزرگم هم مرگ مادرم.
دوره جون، خدا انشالله مادرشون رو، عمرش رو به بلندی آفتاب کنه، عمر با عزت بهشون بده. یه صلوات بفرستید. اون وقت این ترس توی رفتار شما وقتی که بیرون از خونه ای، وقتی که میخوایی بخوابی، وقتی که مامانت نیست، اثری هم داره؟ یعنی کاراتو تحت تاثیر قرار میده یا نه فقط توی ذهنته؟
نه، بعضی وقت خیلی اذیت میشم مثلا، یا شاید هم بعضی وقت خیلی گریه میکنم اینا.
از که این حالت شروع شده؟
اکثرا با هم هستش. بعد
نه، یه زمانی شروع شده، بوده 8 سال پیش،
نمیدونم، خیلی وقت با همه، ولی چند وقت پیش که مادر یکی از دوستان فوت کرد خیلی بیشتر شده.
همین، اون حادش کرد. سلامتیشون صلوات بفرستید تا بگم قصه چیه. ما به ترسای کاذب گفتیم تو بحثای انسان شناسی میگیم فوبیا به زبان لاتین. فوبیا یعنی ترسای الکی، ترسایی که ریشه حقیقی نداره، یعنی چیزی که نباید بترسیم ولی ازش میترسیم. یکی از انواع ترس‌های کاذب ترس از مرگ عزیزانه. گاهی پدر، گاهی مادر، گاهی خواهر، گاهی برادر، گاهی دوست، گاهی فرزند. یک کسی که برای ما عزیزه، گاهی ترس از واهمه این رو داریم که نکنه یهو نباشه، یه روزی، یه ساعتی، یه زمانی به ما بگن نیست. این موجب میشه شادیای زندگی ما از ما گرفته میشه. یهو تو اوج شادی ما دلمون میخواد بشیم گریه کنیم که وای اگه نباشه چیکار کنیم. این حالت بیماری، اختلاله، نیاز به درمان داره. معمولا هم شروعش وقتیه که یه عزیزی رو ما زمانی از دست بدیم که توقع نداریم. 1-2 ما قدرت دفاع عاطفی از خودمون نداریم. مثلا یه بچه 7-8 ساله یا بچه 10-12 ساله وقتی که در مقابل مثلا مرگ پدر بزرگ قرار میگیره که اتفاقا ناگهانی بوده و میبینه که همه دارن تو سر و کله خودشون میزنن، زجه میزنن، داد میزنن، گریه میکنن، این بچه امنیت عاطفیش ترک برمیداره. به هر اندازه که امنیت عاطفیش دچار آسیب شه، این ترس رو تو خودش قایم میکنه. بعد حس میکنه که اگه اینم گریه کنه نمیتونه مثلا مامان و باباشو ناز کنه، ترجیح میده قورتش بده. اینو میفرسته تو بخش ضمیر ناخودآگاه، ولی این ضمیر ناخودآگاه عینی یه زخم کهنه، هر چند وقت یه بار هی این دمل سر باز میکنه، شدید میشه، با هر تلنگری آسیب ایجاد میشه. راه درمانش چیه؟ راه درمانش یه در حقیقت برنامه 3-5 ماهه داره که حالا بعداً خواهر خوبمون رو ببینیم. من مفصل باید عرض کنم که دوره‌های مختلف تمرین‌های عملیه، ولی به قول آقای قرائتی شکلاتیش رو عرض کنم. شکلاتیش اینه که توی ترس از مرگ ما باید با اون ترس اولیه خودمون مواجه شیم، یعنی من پیدا کنم نقطه شروع ترسم از کجا بود. مثلا میبینم که 8 سال پیش، 10 سال پیش، یه زمانی کمتر یا بیشتر که فلان آدم از دنیا رفته بود، آره اون موقع من خیلی میترسیدم، حتی غذا خیلی جدی نمیتونستم بخورم یا میخوردم از شدت ترس بر میگردوندم. وقتی که به اون ترس اصلیه برسم، دوباره اون شرایط و حالات رو تجربه کنم کنار یه آدمی که عاقله، مؤمنه و دلسوزه، که بلد باشه من از این گذرگاه تاریک ذهن خودم عبورم بده که بتونم ازش عبور کنم، و الا این ترس گاهی با افراد تا سنین 70-80 سالگی خدای نکرده میمونه ها، و هزار یه درد و مرض هم درست میکنه. این رو به عنوان یه نکته کلیدی داشته باشید. این فقط از رو محبت نیست. محبت آدم همه کسایی رو که دوستش داره پس باید همش منتظر باشه بگه وای نکنه یه چیزیشون بشه. ببین آدمیزاد آه و دم، به قول قدیمی ها یه ها یه هو تموم شد و رفت، التماس تو انالله و انالله راجعون، یه ها خبر میدن که خانم نیستاده از دنیا رفت، به قول آقای قرائتی دیگه بیشتر از این چیزی خرجش نمیشه کرد، آخه خدا بیامرزدش، تموم شد. ما هممون اومدیم که بریم بابا، قرار نیست بمونه که هممون رفتنیم، کاش باورمون بشه، کاش تو زندگیمون جدی بشه، اون وقت شیرین زندگی میکنیم. شما دیدید بچه ها ساعتهای آخر قبل از امتحان و دقیقه دقیقه شو چجوری استفاده میکنن؟ آدمی که باورش بشه داره میره، مجبور میشه رو زمانش خیلی حسابایی دقیق کنه، الکی وقتش رو حروم نمیکنه. یکی از علتهای آسیبهای ما اینه که وقتامون میمیرن و زمان تنها چیزیه که بمیره نمیتونید زندش کنید، زندش دیگه نمیشه کرد مگر با انس با صاحب از زمان، کسی که میخواد زمانش رو جدی کنه. اینا همه ربط به عید قدیر پیدا میکنه ها، ربط به این پیدا میکنه من چجوری میخوام زندگیمو شیرین کنم، میخوام با همسرم، با بچه هام، با پدر و مادرم، مامانم اینا، مامانش اینا، کلن میخوام خوب زندگی کنم، چیکار کنم؟ بدون هممون مسافریم. همون کسی که خیلی اذیتت میکنه، همون کسی که خیلی بهت محبت میکنه، هم بنده و شما، هممون خدا کارت پروازامونو صادر کرده. کی خانم؟ چرا ما بیخبریم؟ قبل از اینکه تو این دنیا بیای کارت پروازت صادر شده بود، اوکی نشده هنوز. کافیه یه مهر خورد، التماس تو رفتنیم دیگه. با این ویژگی خوندن زیارت آل یاسین، یکی از درمانهای ناب عملی، خوندن زیارت آل یاسین و بعدش دعای بعد از اون. بعضی ها زیارت آل یاسین که میخونن اصل قصه رو ول میکنن، اصل قصه دعاست. اصل قصه چیه؟ ان الموت حق، خدایا مرگ حقه، و ان الصراط حق، و ان المرصاد حق، حق حق حق. شما سلام به امام زمان که میدی میشه مرغ حق، حق حق. ببین این تلاوت حق 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 این مرغ حقی که شبا حق حق میکنه. یعنی اگر قرار دستت به دست امامت برسه باید حق تو زندگی جاری بشه، نه مثل زاینده رود اصفهان، همچو زاینده رود که روزی زنده بود، قرار دائمی باشه. این اتصاله، مراقبت به زیارت آل یاسین و دعای بعدش، یه بخشی از این ترس های کاذب رو میگیره و شیرین ما رو مرگ آگاه میکنه. آدمایی میتونن با همسرشون شیرین برخورد کنن و رفتار کنن، از عیباش بگذرن که باورشون بشه یه روزی قرار هممون بریم. بابا دنیا اینقدرم جدی نیست، دنیا اینقدرم طولانی نیست، اینقدرم سختیاشو بزرگ نکن. و همین دلیلم به ما گفتن هر موقع سختیای دنیا بهت خیلی سخت گذشت، پاشو سرتو بنداز زیر، برو قبرستان. رفتن توی قبرستان برای چیه؟ برای اینکه باورت بشه تو هم قراره همینجا بیای. اینقدر الان قبرستان‌ها غیر قبرستانه که دیگه کسی یاد مردن نمیفته. عکسای روی قبر رو نگاه میکنه، یکی بی حجابه، یکی با حجابه، یکی فیگور گرفته. ببین این بیچاره خودش گرفتاره، نمیخواد این نقاشی ها رو روی سنگ قبراشون بکنید. شادی روح همه اموات مسلمین، خصوصا این امواتی که اینقدر بد وارث دارن که وارثاشون نقاشی های بد حجاب و ناجور رو یه سره روی سنگ قبرا میذارن که هی آتیش بباره به قبرشون، شادی روحشون صلوات بفرستید. خب بریم سراغ ترس. گفتیم آدمای خوشبختن که ترسشون رو با خدا معامله کنن. بیا یه کاری کن تو زندگیت از هیچ چیزی نترسی، هی روز به روز عیار ترس شیرین تو از خدا بالا ببر. دیگه حالا هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتونه به ترسوندت. میخوای خانم میترسم بی آبرومو ببره شوهرم، میترسم بچه هم آبرومو ببرن. ببین میخوای آبرود بیشتر از لوط و نوح و یوسف بره؟ دیدی چه حرفایی زدن؟ دیدی چه کارهایی باش کردن؟ تو کارتو درست انجام بده، از بی آبرویی هم حتی نترس. اگر کارت درست باشه، به یوسف زشترین تهمت ها رو زدن، از دزدی تا تهمت های قبیح. به یوسف چیزی رسید؟ نه. پیش مردم عزتشو از دست داد. چرا؟ اما پیش خدا عزتش هی رفت بالا. انقدر ذخیره عزت یوسف رفت بالا که خدا اراده کرد یوسف خورشید بشه، حتی مردمی که او رو ذلیل کرده بودن بیفتن به پاش. و این قانون خداست که انهو هیچ کسی به یه مؤمن، به یه مظلوم ظلم نمی کنه، مگر اینکه اون مظلوم برا خدا صبر میکنه و تقوا پیشه میکنه، الا اینکه نمیمیره این مظلوم مگر اینکه اون ظالم به پای این مظلوم میفته به دریوزگی و بدبختی. هیچ وقت آرزو نکنید کسایی که در حق شما ظلم کردن به این حال بیفتن، اینو آرزو نکنید. در مورد دشمنای اهل بیت این آرزو رو بکنید، عینه طالب و به دم المقتول به کربلا. یه روزی باشه که همه ظالمای عالم بفهمن که بی پناه کردن زن و بچه های شیعه تو افغانستان و پاکستان و یمن و بحرین و میانمار و این همه دنیا داره چه میکنه با هر کسی که اشهد و ان علی ان ولی الله میگه. روز عید قدیر ذکر اشهد و ان علی ان ولی الله رو همه جا بگید، جدی بگید، آشکار بگید، بذارید این حقیقت آشکار بشه برای همه اون کسایی که میخوان نام و یاد امیرالمؤمنین نباشه. این رو بگیم تا خود حضرت یاریمون کنن، انشاءالله رسم زندگیمونم بیش از پیش علوی باشه. خدا به همون این توفیق رو بده. یه صلوات بفرستید. ترس من از خدا در زندگی خیلی بیشتر از ترسای کاذبه، برای همین زندگی دنیا برام مثل زندون شده. ترس از حرام خوردن، ترس از دل شکستن، ترس از قضاوت کردن غلط، ترس از آخرت، ترس از غیبت، ترس از بی احترامی به همسر که باعث خشم خدا بشه. ترسای کاذب دنیایی مثل این که اگه مردم پشت سر خانوادم بد فکر کنن، از زبون مردم، از نیش زدن اونا، از خوشبختی دخترم میترسم اگه خوشبخت نشه و از اینکه کاری که خدا رو خشمگین میکنه بچه هام انجام بدن. خب این ترس ها رو چجوری میشه همه رو یک کاسه کرد؟ فقط از خدا بترس، سرتو بنداز زیر، این نوح، زن تو، بچه تو، همه، همسر تو، اطرافیان تو، خواهر و برادراتو، مردم شهر و کشور تو، تا اونجایی که میتونی با عملت به خوبی دعوت کن، با زبونت هم به خوبی دعوت کن، زبونت بعد از عملت باشه تا اثر کنه. حالا اگه همه خواستن برن جهنم تو اصلا نترس، خدا جهنم رو ساخته، اینا هم رفتن پیش خرید کردن، تو دیگه نمیتونی زورکی جلوشون رو بگیری. که با این ویژگی مؤمن در این که ترسوه شجاعترین شجاعهای عالمه، در این که فوق‌العاده قلبش میلرزه، ولی فقط از خدا. همه عالم آب ببره، من اگه تلاش خودمو کرده باشم. حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه وقتی که سپاه ابرهه اومد، سوره فیل آیه اولش چیه؟ علم تر کیف فعل ربک. تو عربستانی که اصلا فیل نمیتونه زندگی کنه، مردم فیل ندیدن، فیل یه موجود عجیب غریبه، فیل مال این سرزمین نیست. سپاهی اومده سوار بر فیل، یه موجود عجیب غریب، و قراره این فیلی که دوتا لگد بزنه به راحتی میتونه خونه ها رو زیر پاش خراب کنه، اونم خونه های خشت و گلی اون موقع. اومده خانه خدا رو خراب کنه. وقتی که به حضرت عبدالمطلب جد پیامبر خبر میدن که آقا سپاه ابرهه اومده، ایشون چی میگه؟ میگه من رب الابلم، من یه گله شتر دارم، اونا رو باید جمعشون کنم. این خانه ربی داره، رب البیت داره، خدا بلده خونش رو حفظ کنه. معنیش چیه؟ یعنی اونجایی که دشمن در نهایت وقاحته و فکر میکنه دیگه کار تموم شد، حالا عبدالمطلب بیاد از و چز کنه به پای ابرهه بیفته، درخواست کنه، التماس کنه، طلاهای توی چاه زمزم رو بده به ابرهه، بگه این حکومت اصلا مال تو، باج و خراج بهت میدیم، بابا تو رو خدا ما رو تحریم نکن، تهدید به جنگ نکن، بذار یه خونه بمونه. ببین شرمنده، خدا بلده از دینش محافظت کنه. محافظت کردن از دینش، از بچه های تو که میخوای دینشون حفظ شه، از آبروت که میخوای حفظ شه، یکی دیگه هست بلد حفظ کنه. اگه روزی آبروت به خاطر خوبیات رفت، نترس. اونایی که همش میترسن محبتاشون قدر ناشناسی بشه، میترسن با اینکه آدمای خوبیان، میدونه خودش اهل گناه و زشتی نیست، میگه خانم همش میترسم، تهدیدم میکنن. ببین سوره یوسف رو زیاد بخون، چله بگیر، مدام بخون، مشکلت حل میشه. اول بذار فکرت درست شه، بعد عملت درست میشه. کسی که این مدل ترسا رو داره، ببینید عبارت اول این دوستمون با عبارتهای بعدیش نمیخونه. ایشون گفته بود ترس من از خدا جوریه که دنیا برام زندون شده. بعد تو این زندون شما میبینید با قماربازایی که با شیطون دوستن، ترساشو یکی کرد. ایشون میگه من میترسم از نیش و کنایه مردم. ببخشید این همه پیغمبرای خدا و ائمه رو نیش، حضرت زینب رفت تو شهر شام، زخم زبان شنید یا مردم اومده بودن برای تسلیت؟ همه سنگ دستشون گرفته بودن بالا پشت بوما، آب جوش و خاکستر داغ آورده بودن. شما برای چی هر سال عاشورا میگیری و زیارت عاشورا میخونی؟ برای اینکه بدونی مؤمن گاهی، ما در روایت داریم، مؤمن در آخر الزمان گاهی از یه جسد یک گوسفندی که مرده، هیچ که دیگه نگاش نمی کنه که مردار شده، از اون پستر میشه تو جامعه. این اصلا تحویلش نمیگیرن. اگه دم عزتتو به مردم گره بزنی، بی تو رو خدا بیدین شو برو، چون همین الان بیدین بشی تکلیفت با خودت روشنه. عزت دست مردم نیست. این همه پیغمبر، این همه امام، این همه خوبان عالم، بابا این فضای دینی، بیم فضای غیر دینی رو هم بهت نشون بدم. شما کدوم مخترع و مکتشف و دانشمندی رو دارید تو زمان خودش قدرشو بشناسن؟ اکثر دانشمندا و مخترعین و مکتشفین عالم تو زمان خودشون هزار یه حرف ناجور می زدن، حتی گاهی خانواده هاشون تردشون می کردن، گاهی محتاج نون شب می شدن. چمن دانشمندایی که زمان خودشون اصلا کسی اینا رو بمانده می گفتن بابا اینا دیوونه، با من دیوونه می دونن، یا ساحره یا مجنونه. قربون تو بشم، اگه می خوای سایز تو سایز مردم انتخاب کنی، کلن نه دنیا داری نه آخرت. بسم الله بفرمایید. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو، وانگه بیا با عاشقان همخانه شو، همخانه شو. بندگی فوق عاشقیه. زندگی زنده بودن نیست. اکثر آدما زندن ولی زندگی نمی کنن. چرا؟ چون پسورد محرمانه شو بلد نیستن. بابا اصلا این تو عمرش همه خوشیش این بوده که چی بخوره چی بپوشه، اصلا زندگی نکرد، فقط زنده بود بیچاره. پالونش هی عوض شد، هی کاهویونجش عوض شد، هی طویلش رو عوض کردن، پنت هاوس گرفت. قربون تو بشم، کسی میتونه زندگی کنه که پسورد محرمانه زندگی رو بلد باشه. پسورد محرمانه زندگی به نون دال گاف یه بندگیه. بندگی فوق عاشقیه. وقتی که همه بت میپرستن، ابراهیم میره بتا رو میشکنه، دیوانه است، میندازنه تو آتیش. ببین چه آتیشی برات درست کردن، آخه کار بود تو کردی؟ همه هم شنیدن که تو به بتا بد میگی، خب بتا رو شکستی، لااقل از شهر بذار برو. برای چی بذارم برم؟ من از خدا میترسم، برای همین هیچ ترسی ندارم. میخوان بذارن تو آتیش، خب بندازن. خب بی برو جونتو حفظ کن. شرمنده. ابراهیم چجوری میشه خلیل الرحمن؟ چجوری میشه کسی که یهودی و مسیحی و مسلمان افتخار میکنن خودشونو به حضرت ابراهیم منتسب کنن؟ این 10 روز هم به حضرت ابراهیم متصله هم به حضرت موسی علی نبینا و علیهم السلام. با این ویژگی که حضرت ابراهیم یا بت ها رو نشکن، یا میخوای بشکنی به بت ها بدی های بت ها رو نگو، یا بت ها رو شکستی بابا بذار در برو. بابا من هدفم اینه که مردم از این حماقت بیرون بیان، باید وایسن، باید وایسن. خیلی وقتا شما تو فامیل خودت، فامیل همسرت بد حجاب و بی حجاب دارید، بی نماز دارید، ضد انقلاب دارید، دین و خدا و پیغمبر و ولایت فقیه و شهدا رو همه چی سر تا پا، آلودگی های درونیش و نجاستاشو بیرون میریزه به اینا منتسب میکنه. باید انقدر قوی شی که بتونی مقابل بیادبی ها و حتاکی ها و توهین های اینها صف وایسی، بدون بیادبی کردن، بدون اینکه تو آلوده بشی، از دین خدا حمایت کنی. کی؟ اونم زمانی که مردم راحت دارن انواع گناه ها رو میکنن. گاهی اوقات زشتی هایی که تو زندگی ما ها میاد برای اینه که ما آب زمزم رو داریم. این خواهر خوبمون میگه از خدا میترسم، اما اگر شنیدی تو روایت میگن مؤمن تو دنیا مثل پرنده تو قفسه، شنیدی که دنیا برا مؤمن قفسه، این مال من و شما نیست، مال امیرالمؤمنینه. قربونت بشن، ما هر موقع مؤمن شدیم ایشالا یه چیزی گیرمون میاد. ما خیلی زحمت بکشیم یا ایها الذین آمنو بشیم، ما مؤمن نیستیم. خدا هیچ جا نگفته یا ایها المؤمنون، گفته جایی تو قرآن؟ خدا خیلی به ما تخفیف داده، فرموده یا ایها الذین. آی کسایی که ایمان آوردین، شما دیدید گاهی اوقات تو شهرستانا میرید مثلا یا محله های مختلف تهران، یه روز هفته یه بازار دست فروش ها رو دارن، میگن جمعه بازار، شنبه بازار، یه شنبه بازار، دو شنبه بازار، ها؟ هر کسی هر چی داره، متاعی که داره میاره. گاهی بعضیاش از بین میره، خراب میشه. گاهی یه تیکه های مثلا کسی که سبزی فروشه، کسی که تخم مرغ فروشه، گاهی بعضی چیزا تا آخر روز ازش نمیخرن، خراب میشه، بیچاره باید بریزه دور بره. ای کسایی که ایمان رو آوردین، صبر کنید ببینیم قیامت هم ایمان دارید یا ندارید. فلان ایمان رو آوردی تو بازار مؤمنا، ایمان آوردی ولی معلوم نیست جز مؤمنا باشی. مؤمن یعنی ابوذر، مؤمن یعنی میثم تمار. چند روز قبل از عاشورا به درخت نخل کشیدن، دست و پاشو قطع کردن، زبونش هم از پشت سرش بیرون کشیدن. قابل تصور حتی نیست برا ما، قطع کردن زبون، زبون از پشت سر بیرون کشیدن، تصورش هم نمیتونیم بکنیم. میثم تمار کسیه که داره مسیر گمراهی جامعه رو میبنده. خب اگه قرار باشه حرف حق رو بگی، خیلی ها تلخ میشن، همه ی تهمت ها رو هم بهت میزنن. میثم بودن کار سختیه دیگه اصلا. پس ما بیایم این دندون لق رو بکنیم، ببین پیش نه خوبا، نه بدا، نه عزیزای خودت، نه مردم جامعه، اصلا نخواه عزیز شی، چون یه روزی خدا امتحانت میکنه، تهمت بهت میزنن همون آدم خوبا. یه روزی آدم بدا هم میان خاک زیر پات هم برمیدارن برای تبرک میبرن. ببین خدا هی بالانست میکنه، سرد و گرمت میکنه. بنده من دلت به چی خوشه؟ خدای الحمدلله مردم حرفامو قبول میکنن، نه شرمندم. یه زمانی میشه میگه الان ما سفیده، میگن نه این دروغ میگه، قبول نمیکنن حرفتو. حواسمون باشه از دنیا نمیریم مگر اینکه تو زندگیمون میچشیم جایی که مجبوریم انتخاب کنیم یا خدا یا خورما. خدا به حق امیرالمؤمنین ولایت آقا رو اینقدر تو قلب و فکرمون عمیق کنه، اینقدر بتونیم از گناه بیزار بشیم. با اهل گناه نشینید و الا میگیرن این نور رو ازتون میدزدن. با اهل گناه نشینید، از گناه فاصله بگیرید، عشقتون رو به اهل بیت همراه با آگاهی بکنید. خطبه قدیر یکی از اون معرفت زاها هست. خطبه قدیر رو جدی کنید، از همین حالا خطبه قدیر دستتون بگیرید که روز عرفتون هم تازه معنی میکنه، قربانتون رو هم معنی میکنه. اون وقت نتیجهش این میشه، وقتی که رسیدی به انتخاب بین خدا و خرما، میگه خب معلومه مگه دیوونم، فقط خدا. همه شهدا این کارو کردن، همه شهدا این کارو کردن، به هر اندازه راحت تر بریدن قیمتشون رفت بالاتر. درجه شهدا با هم یکی نیست. رفته بودم بیمارستان بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه الشریف، وقتی که پیاده شدم از ماشین سخنرانی داشتم، میزبانمون خانومی بود، گفتم که سالن کدوم طرفه؟ گفت اول بذار یه جای خوب ببرمت. گفتم بریم. رفتیم دیدم یه آلاچیقی رو درست کردن. گفت ما دوتا شهید گمنام تو بیمارستانمون دفن کردن. گفتم کی؟ گفت یه 5-6 ماهیه. نگاه کردم دیدم اسفند پارسال دوتا شهید دفن شدن. مزار این دوتا شهید رو به صورت پلکانی گذاشته بودن، یعنی یه شهید بالاتر بود یه شهید پایین‌تر. یه خانمی هم کنار اون قبر بالاتر نشسته بود داشت قرآن میخوند. گفتم که چرا این دوتا شهید رو کنار هم نذاشتن؟ گفتن نمیدونیم. شهید بالایی تنها چیزی که شهید گمنام بود دیگه، تنها چیزی که ازشون میتونن از طریق دی ان ای پیدا کنن و اون اطلاعات، سنشونه، عملیات و سن. 24 سالش. این پایینی هم سنش پایین‌تر بود. داشتیم قرآن میخوندیم و ذکر فاتحه ای رو داشتیم، فاتحه میخوندیم برای خودمونا که اونا دعا میکنن ما زنده شیم. یه خانمی که داشت قرآن میخوند بلند شد سلام علیک کرد با میزبانی که همراه بنده بود، بعد معارفه ای رخ داد. یه خانم برگشت گفتش که این خانمی که اینجا داره قرآن میخونه، ایشون همسرش مدافع حرمه. یه مقداری صحبت کردیم، گفت آهان راستی ایشون قبل از اینکه این دو تا شهید اینجا دفن شن، خواب این دو تا شهیدو دیده بود، خواب این شهیدو دیده بود. گفتم که چی خواب دیدی؟ گفت من خواب دیدم یه سفره انداختن، همه سر این سفره نشستن. این سفره سر داره ولی ته نداره، چون تهش تو آسمونه، نمیبینیم ما ته این سفره رو. سر این سفره هم هرچی خوردنی پاک حلال طیب خواستنی پره، هرچی تصورشو کنی، هرچی که به تصورت نرسی سر این سفره پره. همه نشستن، هیچ کی دست به این سفره نمیبره، همه منتظرن یکی بیاد اجازه بده تعارف کنه صاحب مجلس، ما بتونیم بریم از این غذاها بخوریم. یهو دیدیم که یه جوونی اومد دستشون بلند کرد، گفت من 24 سالمه، بفرمایید. که همه شروع کردن به خوردن و هر کی میخورد از همون جایی که خورده بود دوباره همون غذا از همون جا بیرون می اومد، دوباره سر جاش پر می شد. گفتم حالا مشخص شد چرا این شهید بالاتر از اون یکی شهید، بدون اینکه کسی بدونه، سنگ قبرش بالاتر قرار گرفته. شهدا درجاتشون با هم فرق میکنه، من و شما درجهشون رو بیخبریم، مگر اینکه خدا یه جایی آشکار کنه. همه شهدا دارالشفان و محل اجابت دعان. شهید درجهش به اندازه ایه که بتونه به اندازه رعد و برق تو قلبش وقتی که میگن خدایا خورما، میگه خدا، سرعتشه که سبقت بهش میده. از سابقون از سابقون و لایکل. ما تو این دنیا اومدیم مسابقه بدیم، نه اومدیم که فقط قبول شیم. که قبولی که مال بچه و کسایی که حالا دیگه بود و بالاخره با چند تا تجدیدی شالا قبولی. حواسمون رو جمع بکنیم، قصه ما توی زندگیمون اینه، ترسامون رو اگر فکری براش نکنیم، یه روزی این ترسا همه ایمانمون رو میتونه بگیره، همه خوبیامون رو میتونه بگیره. میترسم از نیش و کنایه مردم، معلومه ایمانم ضعیف، قربون تو بشم. و الا هیچ خوبی تو عالم نبوده الا اینکه توی یه مقطعی از عمرش نیش و کنایه بهش زدن. پس شما هنوز قرآن تو خوب نخوندی، قربون تو بشم. خدا به حق امیرالمؤمنین هممون رو بیش از پیش پیش خودش عزیز کنه، پیش مردم خواست عزیز کنه، سرمایه عزت و بندگی کنه. و اگر روز خدایی نکرده خواست با ذلت ما رو امتحان کنه، عزیز بودن پیش خودش رو و بندگیش رو بیشتر کنه صلوات بفرستید. ترس از خدا دارم اینکه کاری بکنم که مورد غضب خدا قرار بگیرم. من همیشه نگرانم، میترسم. ترس من از همه چیزه، بعضی حیوانات، بلندی، صدا، فقر و بیپولی، حتی شاید بعضی آدم ها. نگران بیکاری همسرم هم. بدهی داریم، این منو نگران کرده. خوب دقت کنید، برگه های اکثر خوبانی که اینجا برگشون رو زحمت کشیدن و دادن یه همچین پارادوکسی رو داره، انگار یه لایه از وجود میگه ترس از خدا، اما وقتی که میاد سراغ ترسای زمینیش میبینه اوه یه عالمه چیزا و کسایی هست که ازش میترسه. ببین، کسی که خدا داره از بدهی نمیترسه. اگه بدهی رو از آدم درستی گرفتی، تو مسیر درستی گرفتی، تو مسیر درستی خرج کردی، نترس. خدا بدهی تو رو میده. چرا؟ آیه قرآن مگه نخوندی؟ یقرض الله قرضا، خدا میگه تو قرض به من قرض بده، اصلا به کسی که اومده قرض بده به اون نده، بابا من ریشگه رو میذارم. قرضی رو که به راه درست گرفتی، تو راه درست خرج کردی، ولخرجی نکردی، اصلا دلت شور نزنه. به خدا بیشتر استغاثه کن، بگو خدایا برای من راه حلال طیب یسر قرار بده. ما خیلی وقتا راه حلا رو بلد نیستیم، بعد شیطون راحت تو دل ما محله بروبیا را میندازه. الذی یوسوس، هی میره هی میاد، هی آفتاب مهتاب میشه دلمون. قربون تو بشم، کسی که مراقبت به سوره واقعه قبل از خواب بکنه از دو رسوایی دنیا حفظ میشه، فقر و دین. فقیر نمیشه، بدهکار هم نمیمونه، بدهیاش خدا تونتون میپردازه وقتی که درست زندگی میکنه. با این ویژگی همه ترسامونو یک کاسه کنیم، همه ترسای دیگر رو، همه این چیزایی رو که مثلا این خواهر خوبمون این بر نوشته ولی این بر فقط نوشته خدا، برای تک تک ترسات اول همه ترسای کوچیک و بزرگ تو بنویس، بعد حالا این بادکنک های روز تولد که بچه ها میتره کنن زوق میکنن، دونه دونه این بادکنک ها رو بتره کن با خدا، با فرمولای خدا. بگو خدا چه فرمولی داره من این ترس رو از بین ببرم؟ وامه رو با این حالت، این که میگه من از حیوانات میترسی، قربون تو بشم، اون کسی که از حیوانات میترسه معلوم میشه که خیلی با طبیعت انسش کمه. شما یه مدت کوتاهی توی فرصتهای مختلف زندگیت برنامه ریزی بکن، از باغ پرندگان گرفته تا باغ وحش تا محیطهای طبیعی تا جایی که جک و جونور داره. توی ماه رمضان که بچه ها توی مسجد گوهرشاد معتکف بودن، ما میدیم بعضی از این بچه هایی که دم در مسجد هستن، این درها رو بسته بودن که از حیات جدا بشه که ظاهرهای عادی هن، میدیم یکی میگه آخ چی شده، یه دونه از این سوسکای گنده اومده، از این سوسیه ها، آخ الان مثلا یه دونه یه حشره دیگه اومده، یه میدیم رو ساکس رو که میگه ببین اینا هم کار خود شدن، به شما کاری ندارن، یواش در رو باز کن از زیر بزش بیرون. بگو ببین اینجا فعلا ما اومدیم دیگه، شما فعلا بفرمایید بیرون، درست اینجا حرم آقاست ولی حالا فعلا ما اومدیم دیگه. حساب اینو بکنم که ببین این به من هیچ آسیبی نمیتونه بزنه. ما خیلی وقتا ترسامون ترساییه که از کودکیمون باقی مونده، برای همین شما خیلی وقتا از آدم بزرگا رفتارایی رو میبینی که توقع نداری. یه سوسک میبینه، یه گربه میبینه، دو متر میپره هوا. لازمش به اینه که ایشون یه جا مجبور باشه بالاخره یکمی از این حیوانات اهلی، میدونید مستحب تو اسلام اگه خونه داشتید، ما که الان خونه نداریم، گنجش خانه دارد، مردم ایران خانه ندارن، لانه دارن، آپارتمان دارن، خونه جایی که حیات داره، چون حیات داره حیات داره، تو خونه مستحب شما حیوان نگه دارید، حیوانای حلال گوش، چون مستحب شما کبوتر نگه داری، نه کفتر بازی ها، یه جفت کفتر. مستحب شما مرغ داشته باشی با ویژگی های خاص، خروس با ویژگی های خاص، گوسفند، اسب، بستگی داره خونتون چقدر خونه باشه، خونه علامه طباطبایی رحمت الله علیه باشه توی تبریز، خب میشه اصلا یه حیات استبل مخصوص اسبا هم باشه. علامه‌ای که یه همچه خونه ای داره تو نجف میره به عشق امیرالمؤمنین، یه خونه داره که میگه خونه ما اندازه استبل اسبامون هم نبود. عشق با آدم چی کار میکنه؟ عشق فوق بندگی، فوق عاشقی. شادی روح علامه طباطبایی علو درجاتشون صلوات. علامه طباطبایی میگن یه روز توی نجف دیدم واقعا نمیتونم زندگی رو بگردونم، شهریم ندارم. با خودم تو خونه نشسته بودم تنها که خدایا من که هیچ چاره دیگه ندارم، دیگه باید درس و تو نجف ول کنم برگردم برم تبریز. یهو دیدم در خونه رو میزنن، رفتم در رو باز کردم، یه پیر مردی بود، پولی رو به هم داد، گفت که انهو به این مضمون از طرف آقا امیرالمؤمنین برات، چون توسل ویژه به امیرالمؤمنین ایشون پیدا کرده بود، از طرف آقا امیرالمؤمنین که انهو برات پیام دارم، گفتن بگو ما کی زندگیت رو اداره نکردیم که حالا ترس برت دشته. میگه یهو به خودم اومدم، این چی بود؟ اسمشو پرسیدم ازش، اسمشو گفت، یه اسمی رو گفت که نمیخورد. میگه این مون برام، تو خواب نبود، تو بیداری بود، مکاشفه بود، پولم واقعی بود. خیلی خجالت کشیدم از آقا امیرالمؤمنین این کلامی رو که او گفت که بنده به عقل به مضمون عرض کردم. میگه رفتم خلاصه از آقا عذرخواهی کنهو کردم و ادامه دادم. تو یه فرصتی اومده بودم ایران برای این که دیدن خانواده، رفته بودم تو قبرستان، به یه قبر رسیدم، اسم اون آدمی رو که توی نجف دیدم رو دیدم رو سنگ قبره. گفتم این چیه؟ گفتن یکی از عرفا بوده، یه چیزی بوده مثلا 200 سال پیش از دنیا رفته. روح مؤمن تو برزخ آزاد، به اندازه ایمانش قدرت این رو داره که گره گشایی کنه. برای همین زیارت اهل قبور رفتن، زیارت مردگان مثل کفار نیست. مؤمن مؤمنانه زیارت اهل قبور برید که براتون گره گشایی میکنن به اذن الله به اندازه ایمانشون. شادی روح همه درگذشتگان از اسلام که عاشق امیرالمؤمنین بودن و معرفت به حضرت داشتن صلوات بفرستید. کسی که از بیپولی و فقر میترسه، ببین با خدا معامله کن. خدا اصلا یه وقتایی برای این که اسرارش رو آشکار کنه اینقدر عرصه رو بهت تنگ میکنه که به کفر بیشتر نزدیکی تا ایمان. بعد خدا میگه بنده من حالت چطوره؟ خدا دارم پوست میندازم. ببین یه ریز بیشتر مؤمن شو یا کلن برو کافر شو. البته خدا نمیگه کافر شو، انا هدیناه سبیل، ولی مردم اما شاکرن و اما کفورا. من راهو بهت نشون دادم. هر موقع شما دیدید بچه ای رو که خیلی دوستش دارید، یه بچه 2-3 ساله، 1-2 ساله، خیلی با محبت، خیلی خواستنیه، این بچه هر کاری میکنی تو بغلت بگیری ببوسیش، یه چند دقیقه تو بغلت نگهداری، مثل ماهی لیز میخوره در میره. شما به یه بهانه اینو میکشونی تو بغلت، بعد میگیری صف، این هی جیغ میزنه که ولم کن. البته بچه ها رو باشون این کار نکنید، خدا وگیری روز قیامت داد جواب بدین. من از جهت حس طبیعی نزدیک انسانی میخوام برای خودمون قابل فهم کنم. چطور شما بچه ای رو که خیلی دوست داری، این هی جیغ میزنه میگه ولم کن، هی شما بیشتر محکمتر تو بغلت فشارش میدی؟ شما میخوای اذیتش کنی این بچه رو؟ نه به خدا، دوستش دارم. بابا دلم میخواد بوش کنم، دلم میخواد ببوسمش، دلم میخواد گرماشو حس کنم. این رو نیاز عاطفی عمیقی که خدا در انسان قرار داده. خدا این نیازو به ما نداره، ما نیازه به خدا داریم. خدا خیلی وقتا کاسه چه کنم و میذاره تو دستمون که ما بیشتر بگیم خدا خدا خدا، چون تو حالت عادی نمیگیم. تو حالت عادی سرمون گرم روزمرگی هامونه. خدا به ولایت امیرالمؤمنین روزمرگی هامونو از محبت خدا پر کنه. صلوات بفرستید. یعنی این که من وقتی که دارم میرم قبرستون گل تازه مرده نمیخواد، گل تازه رو برای زنده ببرید. گل تازه رو میبره روی قبری یا عالم گل میخره. ببینید ما خیلی وحشتناک تو کشورمون کارا، همونجور که اگر شما یه ربع قرآن بشنوی میگی وای یکی مرد، یه ربع قرآن ممتد یه جا پخش کنن میگی وای یکی مرده، قرآن شده نوای مردگی. جنایتیه که ما ایرانی ها کردیم، هیچ جای دنیا این رسم نیست. شما اگه تو مصر باشی یه ربع قرآن بشنوی میگن وای یه قاری قرآن اومده بدوید. با همون تناسب ما تو قصه شما الان از تهران را بیفتید برید سمت بهشت زهرا، خصوصا پنجشنبه جمعه، سر تا سر کیلومتری گلای تازه. همه میگن اگه یه کسی غیر ایرانی بیاد میگه چیه اینجا جشن شادی تالارای عروسی تونه، داریم به بیمارستان نزدیک میشیم، یه دیدن کی میخوان برن؟ میگن قبرا. آها گور کافر پل هلل، قبرستونای کفار پر از گل و بلبله، قبرستون مؤمن پر از ذکر و یاد خداست. مزار مؤمنان برو زیارت اهل قبور، یعنی گل تازه رو ببر برای اون همسر و بچه و خواهر و برادر این مرده که کسی نیست در خونه‌شو بزنه، گل تازه رو برای اون ورد و ببر، حاضر نیستن همدیگر رو ببینن. این یکی میاد میگه نگاه کن اون اومده، گلای اونو بذار عقب، گلای خودمونو بذار. یا علی ابن موسی رضا اصلا نمیخواد بمیره بیچاره. گلو برا زنده ببر، برا مرده خیرات ببر، برا مرده قرآن و تلاوت قرآن ببر، گزارش کارهای خوبتو ببر، بگو بابا شما از دنیا رفتی، پدر بزرگ مادر بزرگ هر عزیزی که از دنیا رفته رفتید سر مزارش، گزارش بده، بگو من اون موقعی که شما بودی نمازام لنگه بلنگه بود، الحمدلله یه چند وقتی نمازام خیلی خوب شده. اینا رو میگم که بشارت باشه، خدا برای شما گشایش کنه. هیچ چیزی به اندازه عمل به واجبات، ترک محرمات به میت خصوصا بستگان نزدیک نمیرسه. اول ایناست، ما فکر میکنیم هی حلوا درست کنیم هی خرما بدیم، خوبه ایناها، ولی حلوا میده خرما میده ناخون یکی در میون سبز و زرد و آبی کرده مخینگا تسهیلینگا، معلومه اصلا این نمیتونه حتی دست به قرآنم بدبخت بزنه. عزیز دلم مؤمنانه به قبرستان رفتن یعنی وقتی که میرم با وقتی که برمیگردم حالم عوض شده باشه، برمیگردم مراقب باشم منم جام همینجاست، اخلاقم خوبتر شده کسایی که به هم نزدیکن، گناهام کمتر بشه، یه ریزه بترسم یه وجب جا قراره بخوابم. این مؤمنانه رفتنه. کافرانه رفتن اینه یه شال رو سرشه، گاهی هم رو شونش افتاده، مانتو نصف باز نصف بسته، هر هر و کرکر، شیرنی هم میاره بفرمایید. چشت من خانم میارن نخوریم، وردارید ذکر فاتحه هم بدید، بذارید بدید به دستی مستحق، به اون شاید برسه. شما که میبینید این اصلا هیچی از ظواهر دینی رعایت نمیکنه، نه که بگید نه نمیخورم، حق ندارید دست یه نفر که تو قبرستان مسلمین هست رد کنید، مگر اینکه یقین داشته باشی که مالش حرامه، شما یقین نداری، ولی میبینی این آدم ملتزم به شریعت نیست، مالش رو بردار به عنوان اینکه مؤمن سخاوتمنده، از مال دیگران بهره میگیره تا دیگران رو هم در مال خودش شریک کنه. اینا رو بردار. من گاهی اوقات دیدم کسایی که میرن مثلا به بهشت زهرا یا جاهای دیگه، مثلا از همون اول یه نایلون دستش گرفته، اینا رو همه رو هی میریزه تو این، هی فاتحه هاشو میخونه، بعد داره میاد بیرون، کارگرایی که اونجا هستن دارن کار میکنن، اینا رو همه گوارا و طیب و طاهر علاوه بر نظریه خودش میبره بهشون هدیه میده. درست شد؟ همچنان شادی روح همه مؤمنین و مؤمنات، اما نه دیگه اینجا، مؤمنین و مؤمناتی که مع امیر المؤمنین فی دار السلام هستن یه صلوات بفرستید. بخواستم بدونم برای ما مذهبی ها بخوایم کمی مرتب و منظم بیرون بیایم مثل مجری خانم برنامه تانیایش خوبه یا نه؟ چون گاهیم به ما به دلیل مسائل شرعی از بعضی جلوه‌گری های زنانه محروم میشیم، اما بدونیم اشکال نداره بهتر و راحت میشیم. قربونت بشم، شما خانم مجریه نشو. یه بار توی برنامه زنده سمت خدا، شاید بعضی از دوستان خاطرشون باشه، برنامه سمت خدا، خب 90% برنامه ها همیشه زنده است. بله زنده است و اصلا همه قشنگیش هم به همینه. و معمولا هم از قبل سوالا با کارشناس تست نمیشه، کلیت بحث، این که مثلا امروز قراره چه بحثی بشه، چرا گفتگوی علمی میشه، ولی سوالات چک نمیشه. کل میدونیم کلن قراره چی رو بحث کنیم، گاهی بعضی به زنگه ها هم بررسی میشه. ما داشتیم یه بحثی رو میکردیم تو برنامه سمت خدا، برنامه هم زنده بود، بدون اینکه هیچ هماهنگی قبلی باشه، یه خانم مجری برگشت گفتش که خانم چی، خیلی سوال فرستادن، چرا حجاب شما با مجری برنامه سمت خدا فرق میکنه؟ من گفتم که عجب، یعنی الان تو رو خراب کنم یا دین رو خراب کنم؟ عجیب بدن من بگم، یعنی یه نفسی کشیدم که خدای من چی باید بکنم رو آنتن؟ ضبطی بود که از و اضافهش میدونستم بکنم. شروع کردم توضیح دادن، اون توضیح رو برای این خواهر خوبمون خلاصه‌شو بگم. قربون تو بشم، حضور زنان و دختران توی تلویزیون خیلی وقتا بر مدار شریعت نیست. هی میگه خانم میلچی چرا نمیری تو تلویزیون؟ شرمندن. وقتی که من همون موقع برنامه زنده سمت خدا رو داشتم، یادم یه برنامه دیگه رو رفتم، برنامه زنده یه شبکه دیگه بود، اومدم که صحبت کنم، از توی اتاق فرمان هی گفتن خانم میلچی چادر تو بده بالا. گفتم نگران نباشید، من هر هفته 40 دقیقه آنتن زنده دارم. گفتن نه سایه میندازه. گفتم نترسید، من سرمو بالا میارم، سایه نمیندازه، میشناسم تصویر و نور و صدا رو، حد اقلش اینه. حالا شما بخوای شریعت رو رعایت کنی یعنی چی خانم؟ یعنی میخواید بگید که این خانومایی که تو تلویزیون برنامه اجرا میکنن کارشون 100% شرعی نیست؟ بله شک داریم. اگه برو نگاه کن ببین الان اونایی که بی چادر و بی حجاب و لخت و اون بر اونور بلا، نه اینکه این خوبایی که تو تلویزیون اینجوری انا، نه یعنی این فضا اون بیماری ها رو دامن میزنه کسی که استعدادشو داره. چادر که باد ببره هیچی، همه چی رو باد میبره. چون این آدمو فکر میکنن، این خانم که اینجا نشسته فکر میکنن این جزء تزیینات صحنه است. همونجور که میگن گله چه رنگی باشه، پشت صحنه چه رنگی باشه، میگن شما الان رو مقنعی که سرت میکنی چه رنگی باشه، بعد وقت اتاق گریم من میره میگه سایه پشت چشمشم چه رنگی باشه. شرمنده، انقدر واضح عرض میکنن. گاهی اوقات تا اینجا میرسه قصه. من وقتی میرفتم اتاق گریم، گاهی گریموری که مثلا اصلی بود و میشناخت، نه اون نبود، مرخصی بود، کسی دیگه ای بود، گفتن خانم میلچی یه ریزه. میگفتم شرمندم، فقط سفید بزنید، یه چیز پودر سفید که مثل مرده میکنه آدمو، بهش میگن فون اصطلاحا. گفتم فقط شما فون بزنید که من در اثر مجاورت با نور پروژکتورها تعریق دارم، این قطره های عرق مثل ذره بین عمل میکنه، نور منعکس میشه، تصویر رو مخاطب نداره، اذیت میشه چشمش، بازتاب نور میده. قرار نیست شما دست به چهره ای من بزنید. من اگه بخوام این غلطو بکنم که اصلا برای چی اومدم حرف خود و پیغمبر بزنم؟ اول برم دین خودم درست کنم. ماها خیلی وقتا این مشکل رو داریم. گل همه رنگش خوبه، یه روز آبی، مقنعه آبیه، ساق دستم آبیه، بعد حالا خوباشون ای یه ریزه پیداست، بقیه یه ریزه یه ریزه، فقط یه چیزی، یه حائل سیاهی شما میبینی رو سرشه، چادری نیستش این آدم که. قربون تو بشم خانم، اینا به ضررتون تموم نمیشه؟ ببخشید قرار شد از کی بترسیم؟ آها، خدا ترسمون رو فقط از خدا زیاد کنه. صلوات بفرستید. بیست و سه سالم، حق با ایناییه که مکتوب دادن. اینا رو نگاه کن تو دست من، اینا سوالاییه که مکتوب دادن، بعد اینا رو من جواب ندم، سوال شفاهی شما رو جواب بدم، اون وقت با این یه روبی که وقت داریم مدیون اینا میمونه. روسری رنگی ارزه دارید حتما بپوشید، چون رنگ حجاب مشکیه، ولی خدا رنگ اول زنانه رو مشکی اعلام نکرده. ارزه داری؟ سبز، زرد، آبی، قرمز، بنفش، هر رنگی که دوست داری سرت کن، ولی نامحرم نبینه. مثل مادرها و مادر بزرگا ارزه داشته باش، رو بگیر. ارزه داری؟ یا علی، روسریمو رنگی میکنن یه نیم مترش هم میذارم بیرون. من از همه دوستای خوبمون که رو سر رنگ سرشون عذرخواهی میکنم، من شطرنجی ببینید، بذارید حرف حق رو بزنم. من از همه دوستای خوبمون که رو سری رنگیان فقط میخوام اونا جواب بدن، چون اونا حق دارن که الان این حرفی رو که من زدم بهشون یه ریز سخت بیاد، بهتون بر نخوره ولی سخت بیاد، که یعنی چی؟ این خانم از خودش یه نظریه میگه بی خود کرده، بره خودشو درست کنه. ما دلمون مگه همه خانم باید مثل شما باشن؟ وا ببین وایسه یه دقیقه، خب با بغض تو بذار کنار، حرفو بشنو، جواب هر چی تو دادی من قبول میکنم، قبول. فقط دوستایی که روسری رنگی سرشون میکنن و بیرون میذارن فقط جواب بدن، ما بقی خواهش میکنم سکوت کنن. خواهر خوب مؤمن من، شما وقتی که روسری و مقنعی رنگی رو بیرون میذاری، 2-3 سانت 5 سانت هر چقدر، یه چیز بیرون گذاشتی، آقا اینو اصلا آوردم جلو، یه تار مومم خانم بیرون نیست، موم واجبه بپوشونم، آن روسری رنگی. هی میگن شما مذهبی ها خشکین، چقدر سیاه میپوشین قلبمون گرفت، سیاه افسردگی میاره، سیاه مکروهه. خانم ها یه ریز رنگی باشیم دیگه. خیلی خوب قبول. سوال من اینه، شما روسری رنگی بیرون میذاری، نامحرم سریتر نگاهش سمت تو میاد یا وقتی که این روسری رنگی تو باشه؟ اولی یا دومی؟ فقط روسری رنگی ها جواب بدن. بله؟ نه بحث بدن نیست، سوال منو میشه تکرار کنی؟ فقط سوالمو تکرار کن، اجازه بدیم سوالمو فقط دخترم تکرار کن. نگاه نامحرم، ببین جلب توجه یه اصطلاحه، یه جلب توجه حرام داریم، یه مستحب داریم، یه مکروه داریم، یه واجب داریم. من مخصوصا کلمه جلب توجهو به کار نبردم که تو این دست انداز نیفتم. من سوال خیلی ساده کردم، من الان روسری رنگی بیرون بذارم، نامحرم نگاهش سریتر به سمت من جذب میشه یا سریتر دور میشه؟ سوال، حجاب برای دور کردن نگاه های نامحرمه یا برای دعوت اینه که نامحرم منو نگاه کنه؟ خدا عمر با عزتت بده، شما حجابت شاید وقتی رنگ جیغ استفاده نمی کنی اصلا حروم نباشه، ولی قطعا نمره حجابتو پایین میاره، شک نکن. روسری رنگی شما، شما روسری سرت میکنی که بهت بیاد یا بهت نیاد. آها، حالا بریم تو تم زنانش. وقتی این روسری رو سرت میکنی، میری جلو آینه خودتو نگاه میکنی، خوشت میاد یا بدت میاد؟ اگه بدت میاد میگی اه این چیه، دلم نمیخواد، بدم اومد، چیزی که بهم بده. آها، شما که جلو آینه خودتو نگاه میکنی میگی قربون خودم برم، درسته؟ شما تو تم زنان زیبایی رو متوجه میشی، حقم داری، اما یه نامحرم تم جنسیت تو رو دریافت میکنه. اصلا اصل حجاب همین بود، اصل حجاب دورباش به نگاه های نامحرم بود. گاهی نامحرمه از اول مریض نیست، من مریضش میکنم، یه جوری با عشوه حرف میزنه، یه جوری پوشششو انتخاب کرده، یه جوری رفتار میکنه که اونی هم که مریض نیست مریض میشه. قربون تو بشم، حجاب قرار آدم خانومایی با حجابو توی یه یونیفرم قرار بده. شما نگاه کنید وقتی حضرت آقا میرن مثلا دانشگاه های نظامی، شما خیلی راحت نمیتونی، اگر عزیزترین فرد خانوادت هم تو این رژه باشه نمیتونی پیداش کنی، چون همه لباساشون یه مدله. اما خانوما گل همه رنگش خوبه. ببین اون رو سری آبی روشنه، اون رو سری سفیده، اون کفش پاشنه 7 سانتیه، اون من الان تو این تم بالاشم. خانم شما خودتون کفشتون سفیده، میان اصلا ما میفهمیم میخوام نیچی اومده. قربونت بشم، کفش سفید من بارها اینو عرض کردم، روایت اگه براش نداشتی من هیچ وقت سفید استفاده نمیکردم. کفش در اسلام مستحب یا سفید باشه، تناژی از سفید یا تناژی از زرد، براش اثر طبی و اثر فیزیکال و متافیزیکی گفتن. خب برو یه ریزه بخون دورت بگردم، کتاب ثواب الاعمال از شیخ صدوق، کتاب سراج و شیعه از آیت الله مامقانی، کتاب مفاتیح الحیات از آیت الله جوادی آمولی. خانم اگه کفش سفید خوبه، چرا همه زنای مؤمن نمی پوشن؟ مگه همه زنای مؤمن تو عروسی لباساشون مؤمنانه است؟ همه میرن دنبال لباس ماهواره‌ای. کجای رفتار دین ما الان به دینمون میخوره؟ شما هر موقع آیه و روایت و دستورالعمل مشهد رو داشتی بهش عمل کن، اون وقت میتونی بگی دینیه رفتارت. بله، امکان داره شما یه رفتاری رو انجام بدی. البته ما صرف آیه و روایت برامون کافی نیست، چون من مشهد نیستم، من مقلدم، تو تقلید استفتا میگیرم، همجور که برای کفش سفید استفتا گرفتم. وقتی که توی پژوهش‌ها و تحقیقاتمون به بحث استحباب ویژه کفش سفید و زرد رسیدیم، من به عنوان کسی که مقلد حضرت آقا بودم از هیئت استفتاءات حضرت آقا استفتاء گرفتم، هم از جهت زمان هم از جهت جنسیت، که آقا کفش سفید فقط مال آقایونه یا مال خانوما هم هست؟ یک. دو، آیا مال اون زمان بوده یا بر این زمان هم احاطه داره؟ نظر شما به عنوان مرجع تقلید من و مرجع اعلم چیه؟ آقا فرموده باشن اعم از جنسیت و اعم از زمانه. پس چرا هیچکی نمیپوشه؟ دلیل نمیشه هیچکی تو عالم نپوشه. من قال صادق محکم دارم، فتوای فقیه هم دارم، همه عالم عمل نکنه. خب نکنه. اینه این که شما بگی من تو عروسی میخوام یه رب قرآن بخونم، هیچکی قرآن نخونه، همه میگن مجلس ختم شد. خب بگن قرآن کتاب زندگیه، کتاب فیگور گرفتن برای عکس گرفتن عروس نیست بابا. درست شد؟ علیکه سلام. قرار شد سوال نکنید دیگه. چادر عروس نپوشید. آخه خانم‌ها خودشون میدونن یه چادر میپوشه میگه وای الهی قربون خودم برم. چادر میپوشه آبی لاجوردی 4 تا گل توشه. از همه اینجوریه. هم. چادر میپوشه سفید نقره کوب. چادر میپوشه لیمویی همه اکلیلی. شرمنده‌ام. این چادر عروس پیش داماد که تازه محرم شده روش نمیشه چادرشو برداره. جلو نامحرم نیست قربونت برم. چادر توی خونتون رنگی باشه که خیلی شما رو به جلوه نیاره. بارها عرض کردم مادر بزرگای ما و مادرای ما تو سلیقه خیلی از ماها جلوتر بودن، ولی عقلشون میرسید که پارچه گلدرش یا باید پرده بشه یا ملافه. پارچه گلدرش تو چادر نمیکردن، الان پارچه گلدرش تو چادر میکنه. ببین چادرای مامان بزرگای ما چه جوری بود؟ گل ریز نقش تو هم تا فراز و فرود بدن یه زن رو جلو چشم نامحرم به چشم نیاره. دقت کنید، ما وقتی که نمیدونیم چیه میگیم وا چه خوشگل، اینقدر چادرای قشنگ اومده. آقا این چادر دبل اتریا چنده؟ یا علی ابن موسر رضا، اگر بوی عطر زنی را نامحرم بشنود بر آن زن مستحب است غسل جنابت کند و گناه بر او نوشته می شود. بعد میره چادر میگیره دبل عطری، اصلا چادر عطره رو مثل باکن عطریه میشوری هم عطرش نمیره. این برای اینه که چادر دیگه خاصیت نداشته باشه. من در محل کارم با مدیرم مشکل دارم، هر کاری میکنم راضی نمیشه، منم همش ازش میترسم. میگم بذار حالا چون میترسم بذار فلان کارو بکنم، حرفاشو گوش میدم و تازه همون کاری هم که میکنم ایراد میگیره. تو ذهنم همش دارم حرف میزنم، گاهی اوقات انقدر ترسم زیاد شده نصف شبا بیدار میشم همینجور دارم حرف میزنم. گاهی متاسفانه آرزوهای بدی هم براش میکنم، از اون آرزوهایی که برای معلم ها میکنن یکمی بدتر. مثلا میگن الهی معلم پاش بشکنه، بهم میگن انشالله سرش بشکنه. به نظر شما بهتر نیست از این کارم زودتر بیام بیرون؟ بعد حالا گفتن که محل کارشون کجاست که من اجازه ندارم بخونه. عزیز دلم، اگر تو محیط کارت اون آدم برای همه این استرس رو داره، معلومه که اون آدم مشکل داره. آره بیا بیرون. اما اگر تو اون محیط آدم های دیگه مثل تو هستن ولی مثل تو نمی ترسن، معلومه تو مشکل داری، برو خودتو درمان کن. همین چی شد؟ گاهی اوقات ما ترس خودمونو به کسی نسبت میدیم در صورتی که مشکل از منه. من یعنی یه شرایطی رو دارم که دچار این آسیب شدم. البته برای کسی مثل ایشون مداومت به تلاوت قرآن خیلی امنیت میده و مداومت به نماز استغاثه به امام زمان. شوهرم دو تا گوشی داره، یه گوشی ساده یه گوشی هوشمند، احتمالا یا نظامیه یا چون معمولا نظامی ها توی نمیتونن تو محل کار گوشی هوشمند استفاده کنن. گوشی هوشمند رو با این سیم کارت های جدیدی که فورجیان ارائه میکنه با اوناست، برنامه های جدید داره، تلگرام داره، فیلتر شکن استفاده میکنه، همش. من میترسم که چون شیفتی میره سر کار یه روز و یه شب، بعد اونجا اگه این گوشی رو ببره و استفاده بکنه چه غلطی میخواد باش بکنه. نگین کنجکاوی نکن، امر معروف چی میشه پس؟ البته من تا حالا کنجکاوی نکردم، لطفاً منو از این نگرانی در بیارید. شما دو تا کار بکن. میخواد راه حل ایشونو بدونید؟ بعد سلامتی امام زمان صلوات بفرستید. یک، یه بار شب زنگ بزن احوالشو بپرس، بگو خوابی بیداری چطوری؟ نه شما چرا نخوابیدین؟ هیچی، گفتم ببینم چطوری. پس بیداری؟ آره. آها، یک ماشین بگیر از این ماشینای امن مطمئن، یه غذایی رو که دوست داره درست کن، یواشی این عقاب برو بالا سرش. بگو که این غذا رو درست کرده بودیم، دلم نمیومد بدون شما بخورم. کسایی که زود صفحه گوشیشون رو عوض میکنن معلومه خبری. یه چیزی بود میخواست شما نبینی. به رو خودت نیار، کم ظرفیتی نکن. ببینم چی بود؟ مگه اومدی فضولی من اینجا بکنی؟ بی برو خانوم، اصلا این وقت شب برای چی اومدی بیرون؟ بی خودی پا رو دمش نذار. اصلا شطور دیدی؟ ندیدی. ای خوبی چطوری؟ من ماشین دم در گرفتم، مزاحم کارت نمیشم، زود در برو. اصلا وا نایس. وای خانم دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. شما که گفتی فضولی نکنم، این که بدتر شد. این آدم یه ریز دست و پاشو جمع میکنه، اما نه خیلی. اگر خدایی نکرده مریض شده باشه، کسی که بی فیلتر شکن تو تلگرام همه جور نجاستی رایگانه، فیلتر شکن که بیاد هیهات منزله. البته الان بچه های 12 ساله فیلتر شکن بلدن استفاده کنن، استفاده میکنن متاسفانه. توی قصه همسرت برای اینکه از زشتی ها دورش کنی چند تا کار باید انجام بدی. یک، حالا که حس کردی از جوانب امر در میومد که این از جهت فکری، از جهت دیداری شنیداری آلودگی داره پیدا میکنه، لطف کن جذابیت های اخلاقی خودتو بالا ببر. یعنی به جای اینکه نیش و کنایه بزنی، به جای اینکه خانم مارپل بشی، به جای اینکه انگوش کنی تو چشش 360 درجه به چرخونی، لطف کن خانم ترشو، مهربون باش، بیشتر مراقبتش. خانم میخوام بذارم سرشو به دیوار، خانم تر بشم، آبروشو بشه همه میبرم. یه خانمی اومد گفتش خانم چی؟ تو گوشی شوهرم دیدم، به 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 به، گوشی رو برداشتم بردم باشم جلو پدر شوهرم. پدر شوهرم هم حالی از شوهرم گرفت. شوهرم هم گفت غلط کردم، دیگه این غلط رو نمی کنم، قول داد. تا چند روزی هم آدم بود، بعدش همون دیوونهی که بود شد بدتر از قبل. منم رفتم مهریم رو اجرا گذاشتم. حالا خانم میلچی اومدم، حالا چیکار کنم؟ گفتم عزیزم بذارید به زبان عربی بگم چون فارسی منیش بده. گفتم به عربی عرض بکنم، شما هر غلطی میتونستی کردی عزیزم. غلط تو عربی یعنی اشتباه، تو فارسی اگه بگیم غلط کردی یعنی خیلی کارا کرده، یکیش اشتباهه. اشتباه خیلی همچین ملوسه. هر غلطی بوده کردی، حالا اومدی به من میگی چی کار بکنی؟ کاری رو که بعد آخر خط میکردی اول خط کردی، خوش انصاف. عیبی نداشت، این کارا رو میشد انجام بدی، ولی وقتی که همه کارهای خوبو میکردی، با زبونت، با رفتارت، با اخلاقت، با کارهای مختلف، اینو از محیط گناه و زشتی میکندی، میآوردی، درست میکردی، بعد از اون تموم شد تو بحث من. بعد از اون اگر فایده ای نداشت، حالا از خانوادش کمک میگرفتی، اونم نه اینکه تو روش بگی که آبروش بره، بی حیاترم بشه. ما خیلی وقتا در مورد همسر، در مورد فرزندان بی حیاشون میکنیم،
چون راحت جلو همه آبروشونو میریزیم. این هم میگه اولش خجالت میکشه، بعد میگه خب انجام دادم، حالا بدترش انجام میدم، چیکار کنم؟ یک، محبتتو بیشتر کن. دو، ارتباط زوجیتی خودتو با همسرت قوی تر کن. سه، مراقبت کن به سوره احزاب. چهار، در مورد نوع برخورد و رفتارت حواست باشه، اگر نیش و کنایه بزنی سرزنش کنی همه چی رو باختی. توی همین حین که رفتارتو بهتر میکنی، یه زمانی که حالش خوبه اون قانون شیشو به اضافه یکو استفاده کن در اولین فرصت، اولی سرمایه گذاری عاطفی و معنوی و زوجیتی بکن. بعد که حالش خوبه، خسته نیست، گشنه نیست، تشنه نیست، بگو آقا شما، من خدا رو شکر میکنم این خوبی این خوبی این خوبی رو داری، اما من یه مشکل دارم، اونم اینه که انقدر فضای دیجیتال آلوده است، میترسم که تو رو هم آلوده کنه، منم آلوده کنه. من دلم نمیخواد تو گوشی هوشمند داشته باشی، یا دلم میخواد وقتی که داری این تو خونه بذاری و بری، یا وقتی که هستی چیزایی به درد بخور ببینی، با محبت بگو تا اثر کنه. خب شما اگه سلامتی امام زمان صلوات بفرستید عرض میکنم. خب ما برای بحث مراقبت کردن نسبت به این که زندگی هامون رو قرآنی بکنیم و یه زندگی ناب قرآنی داشته باشیم، لازمش به اینه که به قرآن بیش از پیش آگاه باشیم و عمل بکنیم. هرچی آگاهیمون بیشتر باشه موثرتر خواهد بود. من این مورد سوال آخر رو هم جواب بدم که ظاهراً سالون رو برای جلسه بعدی نیاز دارن، دیگه زمانمون هم تموم شده. برای اون مورد قربانی که گفتیم هر نفر میتونید 20,000 تومان بریزید، هم توی قربانی روز عید قربان 10 تومان شریک میشید، هم 10 تومان برای قربانی روز عید قدیر ان شاء الله. شماره آبر بانک رو عرض میکنم، یادداشت بفرمایید، مال بانک ملیه. بانک ملی 8 رقم اولش یکیه دیگه، 60 37 93 53 13 34 74. یه بار دیگه میخونم، 60 37 93 53 13 34 74. به اسم خانم خدیجه مولوی. این در حقیقت آبربانک فقط برای در حقیقت قربانیه و هیچ استفاده دیگه ای از این آبربانک اصلا نمیشه. این آبربانک رو باز کردن برای یه بچه 7-8 ماهه که والدین اون که مسئولیت این کار رو به عهده گرفتن از این طریق بتونن با حسابای مالی خودشون مطلق و با ما بقیه کارهای فرهنگیشون مخلوط نشه. این فرصتی رو خدمت شما خوبان بودیم تو این مدت توی سال جاری، انشاءالله اون چی که کمی و کسری بوده بر بنده ببخشید و همه خوبانی که تو جلسه، چه عزیزانی که تو جلسه زحمت میکشن هماهنگی ها رو، چه کسانی که پشت صحنه فعالیت میکنن و زحمت تدبیر این جلسات رو میکشن، دعای خیر و ویژه شون بکنید و انشاءالله اون چه رو که یاد گرفتیم بهش عمل بکنیم تا خداوند برکت های ویژه رو به ما عنایت کنه. برای چند جلسه دیگه ای که باقی مونده انشاءالله خود حرم مطهر براتون پیامک میزنه. یه احتمال هست که شنبه آخر شهریور رو داشته باشیم، یه احتمال هم هست که نه از مهر ماه داشته باشیم. اینها رو انشاءالله دقیقش رو خود حرم مطهر خواهد داشت. چند تا دعا کنم و شما خوبان رو به خدا بسپرم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. الهی به فاطمه الزهرا عجل لولیک الفرج، به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عجل لولیک الفرج، به ابا عبدالله الحسین سید الشهدا عجل ولیک الفرج، به ابا الفضل العباس عجل ولیک الفرج، به علی اکبر عجل ولیک الفرج. خدایا نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم،
این سه امامزاده بزرگوار رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. همه اونها رو دعاگوی ما قرار بده. دعای مستجاب همه اولین و آخرین رو مژده ظهور حضرتش مقرر بفرما. خدایا آنچه گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت مقرر بفرما. آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما رقم بزن. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.